المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام أنه يعتبر في الترجمة العدلان، والوجه في ذلك مقتضى القاعدة و ما استدل به من الاتفاق والنصوص في خصوص المقام. أما مقتضى القاعدة فلأن الأظهر كون الترجمة في محضر القاضي من باب الشهادة على الشهادة، كما صرح به صاحب الجواهر وغيره، لأن الإخبار في محضر القاضي بعيد صدق الإخبار والنقل، إذ الشاهد يتكلم بما شاهده، والتكلم والتلفظ فعله، بحيث لا يفهم القاضي من كلامه شيئا لاختلاف اللسان، فالمترجم يشهد عند القاضي على فعل هذا الشاهد بأنه قال كذا وكذا، فيكون من قبيل الشهادة على الشهادة، لأن الشاهد في مقام أداء الشهادة يتلفظ ويتكلم، والمترجم يشهد عند القاضي أن هذا الشاهد قال بكذا وكذا في محضر القاضي، فيدخل لذلك في عنوان الشهادة على الشهادة لا النقل. نعم، لو ترجم مكتوب الشاهد، يعني مكتوب الشهادة، ما كتبه الشاهد الأصلي من دون حضوره في محضر القاضي، والمترجم ينقل ترجمة مكتوب الشاهد الأصلي في محضر القاضي من غير حضور الشاهد الأصلي، فحينئذ لا يبعد صدق عنوان النقل، كما هو المتفق في الأخبار الروايات المروية بنقل الرواة، حيث ينقلون مكتوب قول الإمام عليه السلام من دون حضور الإمام عليه السلام، ولا الراوي السابق الرواة السابقة. وأما احتمال كون الترجمة من باب الرأي بدعوى أن بعد ألفاظ الشاهد الأصلي يكون ظاهرا، وإن كان بعضها صريحا، ولكن لا ريب ولا شك أن كثيرا من الألفاظ للشاهد الأصلي يتكلم بها يكون من قبيل الظواهر، بل بعض الألفاظ من قبيل المشتركات اللفظي، ويتردد معناه المراد، فهذا المترجم كأنه يستنبت من كلام الشاهد الأصلي المقصوده من هذا اللفظ هذا وذاك، ثم يخبر القاضي في ترجمته أما استنبته واستظهره من كلام المترجم، وعليه بناء على هذا التقريب يكون الترجمة من قبيل إظهار الرأي بل استنباط بل استظهار بطريق الحدس لا الحس كما في النقل والشهادة، وعليه مقتضى القاعدة الاكتفاء ب رأی خبره العادل ولو کان واحدا کما فی سایر موارد کیفه یؤخذ به رأی اهل الخبره من دون اعتبار العدلین بل یکفی کون الخبره الواحد عادلا کذلک فی المقام. هذا الكلام ايضا غير صحيح وذلك لان الشاهد الاصلي اذا كان في محضر القاضي فهو يتكلم بما شاهده وحركات يده وصفحات جبينه وسائر حركاته حين التكلم تكون قرينة على بيان مراده وعادة في الحقيقة يقطع المترجم بمراده بحسب القرائن الحالية في الشاهد الأصلي وعلى فرض الشك يعني لو شك المترجم في مقصود الشاهد الأصلي يسأل عنه لأن المفروض أن الشاهد الأصلي والمترجم كلاهما يكونان في محضر القاضي فإذا شك المترجم في مقصود الشاهد الأصلي يسأل عنه عن مراده عن مقصوده فحينئذ ليس من قبيل الاستنباط والاستظهار بل المترجم شأنه نقل ما شاهده من الشاهد الأصلي وتيقن به بالوجدان بحسب القرينة القطعية في حركات الشاهد الأصلي في تكلمه فلينقل للقاضي ما قطع به وشاهده برأي العين فيدخل في باب الشهادة. نعم في المكتوب إذا لم يكن الشاهد الأصلي حاضرا في المحكمة في محضر القاضي فإنما يترجم المترجم مكتوب الشاهد الأصلي في محضر القاضي من دون حضور الشاهد الأصلي فحينئذ يمكن أن يقول ولا يبعد وهو الصحيح أنه ربما يكون من قبيل الاستنباط والاستظهار بالرأي المترجم إذا لم يكن كلام الشاهد الأصلي صريحا في مدلوله. إذا كان صريحا ليس قطعا من قبيل الاستظهار أما إذا لم يكن صريحا وكان بعد ألفاظه ظاهرا في مراده أو مشتملا على الألفاظ المشتركة اللفظية فحينئذ لا يبعد أن يقال بل هو الصحيح أن ما يتكلم به المترجم يكون وما ينقله للقاضي يكون من قبيل الحس والرأي. هذا هو مقتضى القاعدة في المقام. فتحصل من جميع ما بيناه أن مقتضى القاعدة كون ما يظهره ويبرزه ويقوله المترجم في الترجمة في محضر القاضي إذا كان الشاهد الأصلي حاضرا في المحكمة يكون من قبيل الشهادة على الشهادة. أما إذا لم يكن الشاهد الأصلي حاضرا في المحكمة ويقرأ يعني يترجم مكتوب الشاهد الأصلي فحينئذ يدور بين الإخبار والنقل وبين الاستنباط والاستظهار بالحدس. النقل والإخبار إذا كان كلام الشاهد الأصلي مكتوبه يعني صريحا في مراده أما إذا لم يكن صريحا في مراده وأن يكون مشتملا على ألفاظ ظاهرة أو مشتبهة لاشتراك اللفظي ونحو ذلك يكون من قبيل الحدس والرأي فحينئذ يدخل في باب الإخبار وفي باب أخذ بالرأي أهل الخبرة فيقع الكلام في هذا الوادي. وأما بناء على الأول يكون من باب الشهادة على الشهادة ويكتفى يعني يعتبر في العدلان ولكن ها هنا تتولد شبهة وعبيسة جديدة وما هي وهي أن يكون إذا كان الشاهد الأصلي حاضرا في المحكمة بالقياس إلى ما لم يكن حاضرا اذا کان حاضرن اسوء حالا مما اذا لم يكن حاضرا لانه اذا کان حاضرا يعتبر العدلان حين اذن و اما اذا لم يكن حاضرا و يترجم المترجم مكتوبه يكتفى بالعدل الواحد هذه العبيسه لابد من حلها و ياتي تفصيله في البيان هذا هو كل مقتضى القاعده اما بحسب الادله الخاصه في خصوص مقام القضاء فالدليلان يستدل بهما في المقام احدهما الاتفاق والثاني قوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بينكم بالبينات والايمان لفظ انما يدل على الحسم يعني لا يجوز للقاضي الاكتفاء بغير البينه مطلقا مطلقا لا يجوز للقاضي لإثبات الموضوعات الاكتفاء بغير البينه اطلاق هذا الكلام يشمل مثل المقام عرض میکنم خدمت شما که تفصیل این که در این که مترجم لازم هست دو عادل باشد یا یک عدل کافی است اطارتا به مقتضای قاعده بحث میشد اخرى به مقتضای ادله خاصه در مقام اما به مقتضای قاعده باید ببینیم که آیا این ترجمه از قبیل شهادت بر شهادت یا از قبیل بفرمایید که نقل و اخبار هست و یا از قبیل حدس و رأی و استظهار و استنباط هست که هر کدام خودش وادی خاص خودش رو علی القاعده می طلبد اگر شهادت بر شهادت باشد این قطعا عدلان معتبر هست در شهادت بر شهادت چون ادله اطلاقات کتاب و سنت درباره شاهد عدلان رو معتبر کرده مگر اینکه ثبت خلافه مطلقاتی داریم و من جمله همین البینات انما اقضی بینکم بالبینات بینه در باب قضا نسن به فتفن مورد اتفاق هست که مقصود دو شاهد عادل هستن و میره در باب وادی شهادت اما اگه با خبر باشد یا خبره باشد نه حالا کدوم یکی از اینا هست به نظر میرسد که اگر اون شاهد اصلی حاضر باشد در محضر قاضی و مترجمم قضا اون وقت در محضر قاضی این شاهد اصلی تکلم بکند با آنچرا که شهود کرده و این مترجمم کلام او رو ترجمه بکنه این از باب شهادت و شهادت به خاطر اینکه در حقیقت دارد شهادت میده بر فعل این شخص شاهد که به قاضی کنده دارد میگد که من شهادت میدم که او به چنین الفاظی تکلم کرده چنین چیزایی گفته اینطور میشه چرا حالا این شهادت بر شهادته برای اینکه الان این شخص قاضی شخص شاهد اصلی در محکمه حاضر هست و دارد با حرکات و سکنات خودش مراد خودش رو اون مشهود خودش رو داره بیان میکنه خب این شخص مترجم در حقیقت دارد اون فعل او رو اون چرا که او دیده و اون چرا که شنیده و اون چرا که به اصطلاح مشاهده کرده رو الان دارد بیان میکند تکلم میکند شهادت میده که او به چنین الفاظی و به چنین معانی دارد تکلم میکند فعل این آقای شاهد اصلی الان اینه از این قبیل و این از قبیل نقل نیست چون نقل اونجاییست که خود شخص منقولان حاضر نباشد مثلا مکتوب باشد خب البته شخص شاهد اصلی حاضر نیست در محکمه خب این آقایی که دارد که ترجمه میکند در حقیقت دارد که کلام مکتوب او رو برای این آقای قاضی نقل میکنه چون خودش نیست که شهادت بده فعلی از او الان مشهود نیست که بخواد شهادت بر این مشهود خودش بده فقط او دارد نقل اون چرا که اون نوشته دارد میکند مثل این که روات و اخبار ما همینجوره دیگه ما رواتی که نقل میکنن اخبار رو روایات رو خب اینا چیکار میکنن اینا اون چرا که امام معصوم علیه السلام تلفظ فرموده و روات قبلی هم اینها رو به اصطلاح نقل کردن این آقای ناقل دارد اون ملفوظ رو اون چرا که در کتب نوشته رو دارد الان نقل میکنه لذا باب اخباره اونجا نگفتن شهادت ولی اون که اونجا هم گفتن بعضی ولی خیلی نادر هست، شاذ و اغلب محققین تقریبا مشهور قریب به اتفاق این رو از باب خبر گرفتن در اونجا، و این هم همینطوره، نقل باشه میشه خبر، نقل مکتوب اگر باشه، ولی کن اگر نه او شاهد حاضر باشه اینجور نیست. و الان محل کلام ما که فقها مطرح میکنن، مقصود اونها، محل کلام اونها اونجاییست که خود شخص اون شاهد اصلی حاضر باشد، ولیکن این آقای قاضی حرفش نفهمد، این داره در واقع شهادت بر شهادته. یه احتمال هم دارد که این از قبیل حدس و رأی باشه، مستدل استدلالش بسیار وجیهه، درسته، صحیحه، میگه که خب این آقای قاضی الان، این آقای شاهد اصلی داره تکلم میکند، بعضی از الفاظی که او داره تکلم میکنه این ظهور در مرادش دارد، و بعضی از الفاظ هم که اصلا مشترک لفظیه، خب این آقای مترجم چون آشنایی دارد به لغت خبره در اون لغت هست، مخصوصا اگر هم زبانش نباشه، مثلا حالا این دارد استظهار بکند دیگه، از اون ظاهر این عبارتش اینه، مثلا اونجا که صریح نباشه، صریح نباشه یا اشتراک لفظی داره، بالاخره اون باید با استنباط خودش تشخیص بده که مراد شخص متکلم کدوم یک از اون دو معنای مشترک لفظی هست. لذا این چرا که اظهار میکنند مترجم در محضر قاضی، این از باب استظهار هست، استنباط هست، اینطوری. بله، ولی این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرض کلام این است که شخص مترجم حاضر هست، حاضر در صحنه هست، وقتی که حضور دارد او با حرکات دست خودش، با صفحات جبین خودش، با قرائنی که حالیه خودش هستن، دارد او رو بیان میکنه، مثل اینکه شخصی الان در حضور شما باشد دارد مطلب رو بیان میکنه، ولی اینکه مشترک لفظی هم استعمال بکنه لفظی رو، چون او دارد اظهار میکند با حرکات دست و صورت و لب و با خصوصیات مختلف قرائن حالیه خودش، در واقع شما یقین میکنه مرادش چیست، شک نداری، فوق شک آدم یک لفظی رو بگه انسان شک داشته باشه، از اون چیکار میکنه آقا؟ میفرسه، فرض اینو حاضره دیگه، دیگه نوبت به استنباط نمیرسه. استنباط اونجاییست که بعد مکتوبش رو بخواد نقل بکنه، خود اون حاضر نباشه، خب دسترسی به اون نداره، اون که نیست که، مکتوبش میبینه. این باید اینجا در نسبت به این الفاظی که ظهور دارد یا ظهور خیلی واضحی ندارد یا اینکه مشترک لفظی هست، اینجا باید این شخص مترجم چیکار بکنه آقا؟ کنه استنباط بکنه، استظهار بکنه. در مکتوب این حرف راه داره، در ترجمه صرف مکتوب بدون حضور اون شاهد اصلی در محضر قاضی التفات فرمودید، اما اونجایی که حاضر باشد حق با همون صاحب جواهره که از قبیل شهادت بر شهادته، و نقل هم اونجاییست که خود شخص حاضر نباشد که قرائن حاکی باشد، دلالت داشته باشد، و فی الحقیقه الان فعل او روی داره شهادت میشه. حالا این از هر این خلاصه، ولی اینکه به ضرس قاطع نمیشد گفت که این نقل نیست، چون حالا غالب این البته، چون کسی که از کسی نقل میکند اونجاست که خودش حاضر چی آقا نباشه، ولی اینکه لغتا نقل در صورت حضور هم صادقه، مثلا حالا، ولی نه دیگه، غالب اینجور نیست که بگن از فلانی نقل بکنم، این نقل اونجاست که خود شخص نباشه، مکتوبشو بخواد از مکتوب از اون نقل بکنه، یا شخص واسطه ای باشد به مشافره ازش نقل بکنه، ای هم بیاقات اینو بکنه چیکار بکنه آقا؟ نقل بکنه. الان اونی هم که به مشافره نقل میکنه واسطه اول، اون هم باز اون قائل اصلی حاضر نیست در محضر این شخص، یعنی نیاز به نقل نداره، خودش حاضره دیگه، نقل چیه؟ راجعه فرمودید حیث اینکه این قاضی زبانش رو متوجه نمیشد، برش فایده ای ندارد، این الان باید به زبان قاضی شهادت بدهد که آقا من شهادت میدم که او چنین مطلبی رو ابراز کرده، بله چنین تکلمی کرده، اینطور میشد. این به مقتضای قاعده. پس تحصل از این که مقتضای قاعده در مقام چی است آقا؟ مقتضای قاعده در مقام این است که اگر چنانچه قاضی بعد شاهد اصلی حاضر بود، کما اینکه محل کلام صاحب جواهر و فقها هم عمدتا همینجاست که مقصودشون همینجاست که حاضر باشد، که اگر حاضر باشد شاهد اصلی و در محضر قاضی باشد و مترجم هم در همون محضر بیاد کلام این آقای شاهد اصلی که الان حاضره رو برای قاضی چیکار بکنه؟ ترجمه بکنه. ای از قبیل چی میشه آقا؟ همون شهادت بر شهادت اقربه، ازهره تا نقل، فضلا از استنباط که اصلا راهی نداره اینجا. توجه فرمودید. بعد اگه مکتوبش باشه، ترجمه مکتوبش باشه، ترجمه مکتوبم آقا الان شایع هست دیگه، خیلی از مواقع هست که خب شاهد نیست، این آقای مترجم میاد نوشته رو برای قاضی چیکار میکنه؟ آقا ترجمه میکنه. اگر از اون باب باشه علل قاعده دیگه ما باید بحث بکنیم که آیا در اونجا باز عدلان معتبرن یا نه. اگر نقل صریح باشه که قطعا عدلان معتبر نیست، یک ثقه کافیه. اما در این رأی خبره، در خبره هم گفتن که فوقش بساقت شرطه، اما دو تا عدل معتبر باشه اونجا، اون رو هم در جای خودش کسی نگفته، التفات فرمودید. بعد دیگه گفتن که اخذ به رأی اهل خبره سیره عقلا برش جاری هست، در صورتی که اون ثقه باشد. اما اگه متهم باشد، توجه فرمودید، به حرف او اخذ نمی کنن. یا لااقل شارع اومده در اینجا وثاقت رو چیکار کرده آقا؟ معتبر کرده در نقل، اعم از این که به رأی باشد یا به رأی نباشد، طبعا شارع عدالت رو شرط کرده. مثلا در مجتهدی که اهل خبره هست، او دارد برای مقلد حرف میزند، نقل میکنه، او در رأی خودش میگه، مگه نمیگه؟ بله، شارع اونجا چیکار کرده؟ عدالت رو معتبر کرده. عدلان نه، ولی اصل عدالت رو معتبر کرده. اخذ مقلد حرف مجتهد را از قبیل اخذ به رأی چی است آقا؟ خبره است، از این قبیله، شارع اونجا معتبر کرده. پس بنابراین اگر از این قبیل باشد در مکتوب، دیگه شاهدان عدلان معتبر نمیشه. ولی شبهی که اینکه ایجاد میشد اینه، شبه عبیسه جدید، اون این است که چطور اگر خود شاهد اصلی در محکمه حاضر باشد، اونجا باید این مترجم دو تا عادل باشد، اما اونجایی که حاضر نیست فقط صرف مکتوبش میاد، اینجا یه دونه کافی باشه. این اسباب عالم میشون از این که این یک شبهه است، ولی اونی که عبیسی رو در مقام حل میکنه یه چیزه فقط، و اون ادله خاصه هست که اتفاق هست بین فقها بدون هیچ مخالفی که اگر دو تا باشه مترجم، اون وقت قول او معتبر، ترجمه او معتبر، و برای قاضی جایز است که بر اساس ترجمه او چیکار بکنه آقا؟ حکم بکنه. نه دیگه، گفتیم خدمت شما که الان که گفتیم که شما باید تکرار میکنید، در موقعی که میگفتم متوجه نبودی چی دارم میگم. عرض میکنم اگر چنانچه شاهد اصلی حاضر باشد، دیگه اصلا اختلاف ترجمه مرجمه اصلا دیگه حرفا نمیاد اصلا، چون قاضی حاضره، چون شاهد اصلی حاضره، این آقای مترجم همزبان میشه، او علاوه بر او داره با قرائن حالیه خودش تفهیم میکنه. اینجا دیگه این همزبان مثل اینکه جناب عالی با یک شخصی که همزبان شماست داره مطلب خودش واسه نقل میکنه، او چون حاضر هست شفاهم داره صحبت میکنه، اون قرینه حالیه او دیگه جای شک برای شما باقی چی آقا؟ نمیگذاره. اگر لفظ مشترک استعمال بکنه، اون قرینه حالیه او مبین مراد اوست، و علا فرد این که شما یک ذره شک داشته باشی، این آقا حاضر ازش چیکار میکنی آقا؟ سوال میکنی. خب اینجا دیگه اصلا نوبت به تعدد ترجمه و نمیدونم استظهار و استنباط اینو نمیرسه. اگر مکتوب باشه این حرف میاد، کلام اینه دیگه، اصلا محل کلام ما اونجاییست که شاهد اصلی در محکمه چی هست آقا؟ حاضره، با قرائن حالیه شفاهیه خودش دارد مطلب خودش رو تبیین میکند. اونجا دیگه جای تردد و استظهار و استنباط دیگه چی آقا؟
فرد
مترجم حضور داره، در اینجا اگر بتونه میگه انکار
کرده،
اگه
یک نفر باشه،
ولی زبر
دو نفر باشه، اما در
کتابت
دیگه نمیتونه
بگه
انکار کرده،
قول
خودته.
این شبه عویز اصلا ولن مرگم اینجا جدا البته. خب این بجهی چندان به درد نمیخوره، چون گفتم دیگه در مکتوب استنباط و استظهار راه پیدا میکنه، بنابراین هر چی باشه، دو تا هم باشه، باز هم با هم استنباط خودشون دارن میگن. بالاخره استنباط رو نمیتونیشون نفی بکنی در استظهار از کلمات، التفات فرمودید. ولی که اونجا که حاضر هست، خب شک نیست که اون اقواست، اقوا هست در دلیلیت و سندیت، در صورتی که شاهد اصلی حاضر خودش، این سندیتش چی هست آقا؟ اقواست دیگه، جای شک نیست اصلا. فلحال
دو نفر باشن این لازم هست، اگر یک نفر در اونجا که شاهد اصلی حاضر داشته باشه، اگر یک نفر باشه این
خب در اونجا ممکنه این آقا بگه که در همون مکتوبش، در مکتوبش ممکنه بگه آقا اینی که این استضاع کرده من آدم نبوده، درست نبود. نه دیگه دقت نمی کنید، در همون نوشته بنا شد که صریح نباشه دیگه، اونجا اونجا که کلام در اونجا است که صریح نیست، در اونجا که صریح هست نمیتونه این کار بکنه، اما اونجا که صریح نیست چی؟ بله میتونه بگیری میگه آقا به خود استظهار کرده من مرا این نبوده مثلا، حالا ممکنه حتی مثلا اونجایی که الفاظ مشترک باشه میشه بالاخره او دب در بیاره، برای اینکه میگه خب این مراد من این نبوده، این آقا جور دیگه بنا کرده اصلا، راه داره بالاخره برای انکار. اگر عدل اونجا باشه اینجا هم هست، در مجموع همین که عرض کردم به شما این شبه هست، ولیکن اونی که حل میکنه این عبیسه رو این است که در مفاق هست، این اتفاق رو همونجور که عرض کردم در متن شرایع هست که دارد که بله ولا یقنع بالواحد عملا بالمتفق علی، در جواهر صفحه 107 در همین جلد 40 متن شرایع هست، ولا یقنع بالواحد عملا بالمتفق علی، در مسالک در ذیل این عبارت شهید ثانی یک توضیحی دارد برای این کلام صاحب شرایع، در جواهر این توضیح ندارد، ولی جواهر خودش تعبیر کرده که خودش به قول معروف تلگرافی مطلب خودش رو رسوند. حالا من میخونم عبارت جواهر رو بعدم، ولی صاحب مسالک اومده توضیح داده کامل که آقا مراد صاحب شرایع بالمتفق علیه این نیست که، چون ابتداعا به ذهن این میرسه این معنا عملا بال ولا یقنع بالواحد عملا بالمتفق علیه اول ما یتبادر و الى الذهن من هذا اللفظ، هذا تعبیر اینه که چی؟ آقا اتفاق کردن، اجماع کردن فقها بر این که در ترجمه دو تا شرط، دو تا عرض شرط و یکی کافی چی آقا؟ نیست، معقد اجماع این اتفاق بر عدم جواز اکتفا به ترجمه شخص واحد و اعتبار عدلین در ترجمه. دوباره میخونم ببینید، ولا یقنع بالواحد عملا بالمتفق علیه، گزارش اینه دیگه، ولیکن صاحب مسادق میگه مراد ایشون این نیست. اگه گفتید ایجا از کجا فهمیده شهید ثانی این حرف رو؟ ایش از کلام شیخ طوسی فهمیده این رو، در کلام شیخ طوسی قرینه بود، با اون قرینه مراد صاحب شرایع ایشون اینجا فهمیده. گفتم مقصود صاحب شرایع این نیست که اتفاق بر عدم جواز اکتفا به ترجمه واحد و اعتبار عدلی، نه این نیست، مقصود ایشون این است که میخواد بگه که عمل به ترجمه عدلین مورد اتفاق فقها هاست، اما عمل به ترجمه عدل واحد محل اختلافه، اتفاقی نیست، فقط اونی که اتفاقیه در این بین عمل به ترجمه عدلینه، عمل به ترجمه عدل واحد این اتفاقی چی آقا؟ نیست. اینه میگه هر بعد استشهاد کرده خودشون به کلام شیخ طوسی، که شیخ طوسی اونجا گفته احتیاط باید بکنیم ترجمه عدلین رو قبول بکنیم احتیاطاً. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاق هست بر عمل به ترجمه عدلین به خلاف عدل واحد، این هست که احتیاط میاره. اگر ما این اتفاق رو به این معنا بکنیم، این دلیل بر چی میشه آقا؟ بله دلیل بر احتیاط میشه. اما اگر اولین معنای اول تفسیر بکنیم، اصلا ربطی ندارد که این احتیاط بیارد، اون خودش اصلا دلیل فتواست، اجماع مگه از امارات نیست؟ مجه فتواست، احتیاط معنا ندارد که. اینه، این عبارت ایشونو میخونم ببینید در مسالک دارد که عبارت ایشون اینه، میگه والمراد، بعد از اینکه این عبارت صاحب شرایع رو آورده دارد، والمراد انه مع کونه اثنین یکون مجزیا بالاتفاق، اگر مترجم دوتا باشد به اتفاق مجزیه، و امکان واحدا یکون محل الخلاف، اما اگر مترجم یکی باشه محل اختلافه، و موضع الاشتباه یعنی محل اشتباه است، به این معنی که خب محل اختلاف است و محل شک و تردید هست، مخصوص اینه. فالاخذ بالمتيقن بالمتفق عليه اولا، اخذ به متفق اولاست دیگه، اگه بخوایم رأی فقها رو بگیریم اونی که متفقه اولاست اخذ بکنیم تو محل خلاف رو. بعد میگه که و فیه اشارتون الى قوت جانب القول بالقابل، حتی میگه در این کلام صاحب شرح اشاره است به این که اون کسی هم که یکی کافی میدونه اونم قوت داره. چرا؟ به خاطر اینکه گفته عملا بالمتفق علی، یعنی نخواست اون قول رد بکنه به دلیل، به دلیل رد نکرده. اگه دلیلی بر رد اون قول اخذ به واحد داشت، دلیلشو چیکار میکرد؟ آقا ارائه میکرد اون قول به واحد رو، ترجمه واحد رو ردش میکرد، خب اینو متعین میکرد، ولی با دلیل اون رو رد نکرده، فقط اتکا کرده به اینکه این متفق علی متیقنه، ما از این باب اولاس گیری بگیریم. اینکه اولا و احوته معلوم میشه که اون قولم خالی از قوت نبوده. و فیه اشارتون الى قوت جانب القول بالاکتفاء بالواحد و امکان اعتبار و تعدد اقوا، اقوا به لحاظ همین خود چی آقا؟ اتفاق. و قریب منه قول الشیخ، حالا گفته قریب منه قول الشیخ، البته بنده گمانم اینه، یعنی ظن قویم اینه که ایشون حرف شیخ طوسی رو دیده، بعد به این نتیجه رسید مراد صاحب شرایع چی هست، اون وقت حالا دارد میگه قریب منه قول شیخ. اگر قول شیخ نبود، من فی غایت البعد میدونم که صاحب شهید ثانی مراد صاحب شرایع رو متوجه شده باشه، چون ظاهر کلامش اینه. اگر نباشه حرف شیخ طوسی، ظاهر کلامش اینه. بله، شیخ طوسی خودش از قدما بوده دیگه، رأی اصحاب رو میدونه. رکب و قریب من قول شیخ المبسوط لأنه بعد نقل الخلاف، ببینید شیخ طوسی اول نقل خلاف کرده در اکتفاء به ترجمه عدل واحد، نقل خلاف کرده، اون وقت گفت که ول اول احبت عندنا، یعنی اعتبار تعدد فی ترجمه عدلین فی ترجمه احبت، لأنه مجمع علی العمل به، مجمع اجماع بر عمل شده. از اینجا معلوم میشه که بعد از اینکه نقل خلاف اونجا کرده، این اجماع معنای اجماع بر عدم جواز اکتفاء به واحد نیست، بلکه این است که عمل به ترجمه عدلین محل اتفاقه، اما یکی محل اتفاق چی آقا؟ نیست. این احتیاط دلیل بر اینه. خب این از این، بله ما اصلا نمیخوام به اجماع استدلال بکنیم، اجماعی که مدرکیت مزرشه اونجای کن اجماع با عنوان اماره بهش چی بشه آقا؟ استدلال بشه. اما این از اون باب چی آقا؟ نیست. این فقط اولویتی میارد، یعنی ما مجوز داریم قطعا برای این که به شهادت به ترجمه عدلین در مقام قضا قاضی اتفاق بکنه، حکم بکنه، اما برای ترجمه عدل واحد فعلا مجوزی نیست. یعنی با قطع نظر از دلیل داریم عرض میکنیم به شما، و با قطع از حیث آراء فقها محل اختلافه. این حالا دلیل چی؟ عرض کردیم که خود ایشون هم استدلال کرده صاحب جواهر به این، استدلال بسیار متین درسته، که این حدیث مشهور است از نبی مکرم اسلام که در وسائل باب یک از ابواب کیفیت حکم، صحیحه سلیمان بن خالد، این روایت صحیح هست، فی کتاب علی که دارد، که تا اینجا که میرسد، بعد نه این حدیث دو هست، معذرت میخوام از شما، حدیث دو هست، حدیث دو هست. و عنه عن احمد، احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن فضالة ابن ایوب، عن عبان ابن عثمان، بعد امن اخبره، این امن اخبره هست، این ضعیفه، دارد که بعد ثم اوحى الله الیه ان احکم بینهم بالبینات و عرفهم الى اسمی، این یک روایت هست بعد معذرت میخوام، این یه روایت بله روایتی که اینجا باز ما اینجا داریم که بتونیم بهش تمسک بکنیم، انما اقضی بین این، ببینم این آدرسی که من نگاه کردم درسته یا خیر. این حدیثی که ما اینجا داریم آدرس دادیم، بعد این باب دو هست، من باب یک رفتم، نه باب دو هست، باب دو هست، همون حدیث اولم هست، حدیث یک محمد ابن یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن سعد یعنی ابن ابی خلف که ثقه هست مسلم شیعی هستن اینا همه، عن هشام ابن حکم این سیه هشام هست، عن ابی عبدالله السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این یک روایته. روایت بعدی حسن بعد الحسن ابن علی الاسگری علیه السلام فی تفسیره ان امیر المؤمنین علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان. و این هم روایت دومش. روایت اول چون به نحو قضیه حقیقیه هست، اینم دومی هم دلالت بر سنت جریان سنت نبی دارد، اینم حجت. روایت تفسیر مثلا از کنیم سنش درسته. این روایت مشهور دیگه، جایی هیچ اختلافی نیست بین فقها که اطلاق هم داره، انما دلالت بر حس دارد، یعنی منحصرن به بینات اطلاق دارد. از چه جهت؟ از جهت این که چه در مثل مقام ترجمه باشه، چه شاهد اصلی باشه، هر دو رو شامل میشد که قاضی برای اثبات موضوعات به غیر بیانه حق ندارد حکم بکند. انما این حصره. خب بله دیگه، اضافی اونجایی که ثابت باشد به دلیل که غیر این هست او رو اخذ میکنیم، اگر ثابت نشد برخلاف این هست، این حصر محکم است مگر به دلیل مورد دیگری هم چی بشه آقا؟ اثبات بشه، ظهورش به هم نمیزده. منتهای مراتب چون دلیل بر غیر اینم یافتیم، میفهمیم که این حصر حصر اضافیه، یعنی به این معنا که اگر دلیلی بر خلاف این ثابت شد اون متبع مأخوذه. بعد اطلاق این حصر رو اون دلیل قائم چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. نه دیگه، ادله خبر واحد در خصوص مقام به اصطلاح قضا دلیل نداریم ما به نحو کلی، اقرار رو داریم در بعضی از موارد، اما خبر واحد رو در هیچ جا نداریم مگر اینکه رجلون و امرأتین باشن در بعضی از موارد که حقوقی باشد. در موارد زنا هم که اربعت رجال هست، توجه فرمودید، و الا ما هستیم و اطلاق بالبینات اقضی بینکم بالبینات شاهدین عدلین، مگر اینکه دلیلی برخلاف اون ثابت بشه که اطلاق این حصر چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. این کافیست برای این مطلبی که عرض کردیم اثبات میکنه. علاوه بر این روایت بعد بله 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 اون مکتوب که علی القاعده میشه، یعنی در اونجا حتی این عبارت یعنی این عموم این اطلاق مکتوب رو هم شاهد میشه شامل میشه. بله بالاخره این قاضی میخواد حکم بکنه، در مقام حکمه، باید موضوع رو اثبات بکنه، حالا چه به مکتوب ملفوظ باشه فرقی ندارد، او به غیر بیانه مجاز نیست مگر اینکه دلیلی بالخصوص در مورد قائم بشه، که در بعضی از موارد بالخصوص قائم شده نه کلی، مثلا اربعت رجال در خصوص زناست، توجه فرمودی، رجلون و امرأتان در مورد حقوق هست، در مورد خاصی هست، و اما این اطلاق این هست به جا خودش محکم هست. و علاوه بر این اون روایت دیگری هم که هست که استخراج الحقوق به اربعت وجوه به شهادت رجلین عدلین فان لم یکونا رجلین، اگر دو تا رجل نبودن فرجلون و امرأتان همون جا هم که رجل امرأتان هست اونش هم طولیه، البته اون به جای بیانه هست، بله، چون دو زن به جای یک مردن میشن رجلان در واقع. فإن لم تكن امرأتان فرجل و یمین المدعی، که اگر نبودن، حالا کلام این است که بالاخره اینجا ما ابتداعا داریم صحبت میکنیم دیگه، در فرض نبود که نمیگیم، ابتداعا قاعده این است که بیانه معتبر باشه. این در این بحثی که داشتیم اگر نقطه ای باشه بفرمایید در این مسئله کسی اون علل قاعده بود عرض کردیم، اونی که به قول معروف یسهل الخط در مقام دلیل خاصه، با اون است که شاهدین عدلین مورد اتفاق هست، اما ترجمه عدل واحد اولا محل اختلافه، و ثانیا اطلاق انما اقضی بینکم بالبینات، اطلاق این حصر نفی میکنه اعتبار غیر بینه را الا ما ثبت به دلیل شرعی فی مورد خاص، که همین دوتا بود که عرض کردیم دیگه، دوتا یعنی مقصود در صورت نبود رجلان بله به جای بینه هست، اگر نبودم باز یک رجل با یک یمین نه نیست، همون اونی که اول معتبر است چی است آقا؟ بیان عدلین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.